أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مورد روایت ابوالجارود مرحوم شیخ خب دو تا احتمال ذکر کردن. یک احتمال این که این روایت ناظر به عدم تنجیز علم اجمالی در شبهه غیر محصوله باشه. احتمال دوم این که این روایت ناظر به شبهه بدویه باشه. و ما تو جلسه قبل ترجیح دادیم احتمال دوم رو، حالا با یک بیان دیگری که قدی شاید فرق داشته باشه باز همین مطلب رو روش تاکید میکنیم. ببینید، این روایت راوی میاد سوال میکنه که من کسی در یک مکان دیده میته قرار داده شده در جبون. امام علیه السلام میفرمایند که به خاطر یک مکان که همه جبن در همه مکانها محرم نمیتونه باشه. اگر معنای دوم مراد باشه، این کلام امام کاملا منطقیه، چون وقتی شخصی یک مکان رو میبینه که درش میته قرار داده شده، این احتمال نسبت به همه مکانها حاصل میشه. به تعبیر ضرب المثل معروف، به هر کجا که روی آسمان همین رنگ است، یا به تعبیر فلاسفه حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحد. این زمین با زمین های دیگه فرق نداره، همه مثل همه. وقتی در این زمین این حادثه میتونه اتفاق بیفته، در سایر زمین ها این حادثه میتونه اتفاق بیفته. در ممکن بودن بین اینجا و جاهای دیگه فرق نیست. وقتی میبینیم این اتفاق در اینجا افتاد، یعنی اینکه این اتفاق جایز معنای عامه، بنابراین در جاهای دیگه هم جایز. خب رو معنای دوم روشن هست تجلی امام، ولی روی معنای اول این کلام امام ارتباطش با سوال سائل روشن نیست. این که میگه من در یک موردی دیدم که پنیر درش میته گذاشته شده، این لازمش این نیست که علم اجمالی به میته بودن پنیری حاصل بشود که اطرافش همه زمین باشه. خب جایی که میته گذاشته میشه در یه محدوده خاصی انتقال پیدا میکنه. اینجور نیست که ما عرض کنم، فرض کنید هر جایی که انسان علم پیدا بشه میکنه که اینجا پیش توش میته گذاشتن، دیگه این بگیم تمام زمین محتمل هست که دقیقا از همون مکان باشه، این خیلی مستبعد هست. و
خودش که نهیده مرد داشت مشخص بشه، یکی بهش گفته من دیدم.
بله بله، این که بگیم که عرض کنم از اول نمیدونسته که اون جایی رو که، بله اگر بگیم از اول اون جایی که اون یوج الفی المیته رو براش مشخص نکرده،
ظاهر سوالش هم
نه نیست. ظاهر سوال این نیست که مشخص کرده یا نکرده، ممکنه مشخص کرده باشه، ممکنه مشخص نکرده باشه. اگر مشخص کرده باشه اون جایی رو که دیده و توضیح داده که فلان کارگاه رو دیدم که درش میته میگذارن، خب اون فلان کارگاه تمام زمین که محل تردید نیست. بله اگه از اول اینجوری تعبیر کرده باشه، یک میتهی در کل زمین من بهش علم پیدا کردم، خب اب نداره. ولی ظاهر سوال این نیست که سوال از علم اجمالی مردد بین جمعی اطراف هست. سوال درش این نخوابیده که علم اجمالی آیا اطرافش مشخصه، اطرافش غیر مشخصه. اینی که امام علیه السلام این سوالی رو که ازش مشخص نیست هم کرده باشه که جمیع ما فی الارضین، این ارتباطش خیلی روشن نیست. بنابراین به نظر میرسه که احتمال ظاهرتر یا احتمال ظاهر احتمال دومی است که مرحوم شیخ ذکر کرد. خب حالا
مکان رو که نگفته،
نه ممکنه گفته باشه.
آخه اگه گفته بود سوال در قاعده باشه.
نه علال قاعده نه، لازم نیست گفته باشه.
نه
نه نه لازم نیست. اگر جهتش این هست که به خاطر اینکه اون مکان هست در سایر مکان ها احتمال میده، لازم نیست مشخص کنه که اون مکان معین یا غیر معینه.
پس
یعنی بچه
استدلال نمیشه دیگه.
نه یعنی ما نمیدونیم سوال چه شکلیه، یعنی اینکه سوال سائل آیا مشخص هست میدونسته اون مکان رو یا نمیدونسته، ممکنه میدونسته ممکنه نمیدونسته، لازم نیست میدونسته. یعنی بله در شواهد بدوی هست، یعنی در سؤال سائل ظهور در این نداره که هیچ مقد نسبت به اون هیچ حالا اینم بگم اصلا هم یه موقعی هست من فرض کنید که این مقدار میدونم که این بند خدایی که گفته که رها انه فی المیته علی این شهر اون کارگاه این شهر رو بررسی کرده، کارگاه جای دیگر کار نداره، این که میگه یک کارگاه یکی از کارگاه این شهر، بگید نه هیچ مقدار علم نسبت به اون جایی رو که اون بند خدا دیده حتی به نحو اجمالی که مثلا جزو کارگاه های پنیرسازی این شهر هست اونم نداره، فل جمله میداند در یک کارگاهی از کارگاه های عالم این مطلب ای خب هیچ ظهور در این نداره. اگر نگیم ظهور در عدم داره، ظهور در این معنا که نداره. بنابراین این که امام علیه السلام بخوان با توجه به این سوال سائل بگن لازمه حرف تو این هست که به خاطر یک حرمت واحده جبن در جمیع الارضین حرام میشه، اصلا این ارتباط به سوال
نداره. این یعنی شبهه در صورتی که یه جای خاصی رو دیده باشن قوی تر میشه تو ذهن سائل، یعنی جهت سوالش قوی تر میشه.
نه جهت سوالش اصلا این نیست که
اگر ندیده باشه،
نه یه جای مشخص رو دیده، فرض کنید یه جای مشخص رو دیده، اون بنده خدا یه جای مشخص رو گفته، منشأ تردیدش هم اینه که نه اینکه اون یه جای مشخص، میگه در هر جای دیگه هم این احتمال هست دیگه، دیگه لازم نیست تعیین کنه که اونجا مشخصه مشخص نیست. اینه که اگر سوال سائل، اگر احتمال دوم رو بگیم ارتباط بین سوال سائل و جواب امام علیه السلام کاملا مشخصه، ولی اگر سوال احتمال اول رو بگیم درست کردن این ارتباط خیلی روشن نیست. خب این اصل بحث
که میفرمایید که سوال میشه که محتمل دخل رو اگه نگه به معنی اینه که اون چیز نیست، الان محدود بودن اون دایره
نه نه چرا نه نه، چون احتمالش بحث اینه که احتمال سایر موارد ایجاد میشه، حالا چه مشخص باشه چه مشخص نباشه احتمال ایجاد میشه. خب این مثلا مرحوم آقای خویی خب در این مرحله اول بحث با مرحوم شیخ و احتمال اول مرحوم شیخ رو پذیرفتن، اینو مربوط به علم اجمالی گرفتن، ولی میگن با وجودی که مربوط به علم اجمالی هست این ادش استفاده نمیشه که شبهه محصوره به ماهیه شبهتون محصوره علم اجمالی درش منجز نیست، ممکنه علت عدم تنجیز به خاطر این هست که از محل ابتلا خارج است علتش. خوب این کلام مرحوم آقای خویی از چند جهت میتونیم در موردش تأمل داشته باشیم. یه جهت اینی که شما اگر این رو مربوط به علم اجمالی دونستید، یعنی باید بگید این مثلا جمیع الارضینی که میگه، یعنی جمیع جاهایی که ممکن از اون مکان پیش رفته باشه، اینجوری باید معنا کنید دیگه، اینو قید بزنید. حالا ما که میگفتیم خلاف ظاهره، حالا فرض کنید بگید نه خلاف ظاهر نیست، فی جمیع الارضین یعنی فی جمیع الارضین که اطراف علم اجمالی هست. خب این جمیع الارضینی که اطراف علم اجمالی هست ممکنه همش محل ابتلا باشه، ممکنه همش محل ابتلا نباشه. فرض کنید اون جاهایی که این از این کارگاه پنیر میره ممکنه فقط تو همین شهر پنیر این کارگاه پخش بشه، ممکنه جاهای دیگه هم بره که از محل ابتلا من خارجه. البته اون نکته‌ای که اشاره کردم، اگر در محل ابتلا بودن، این که تک تک موارد محل ابتلا باشه کافیه، ولی این که مجموع موارد محل ابتلا نباشه، یعنی من مطمئنم که جبن مجموع الجبنات رو هیچ وقت انسان مرتکب نمیشه. این لازم نیست مجموع الجبنات محل ابتلا باشه، همینی که جمیع الجبنات محل ابتلا باشه کافی است برای که علم اجمالی تنجیز بکنه. این یه نکته که خب اطلاق روایت موارد غیر محل ابتلا رو هم شامل میشه. حالا اگر از این مرحله گذشتیم، مثلا گفتیم نه ناظر فقط موردش موارد محل ابتلا هست، مثلا موارد محل ابتلا رو میخواد بگه، مثلا گفتیم که این علم اجمالی که داشته یک علم اجمالی کاملا مبهم مبهم بوده، از اول میدانسته است که یک جا در تمام عالم به اصطلاح جبنش میتست، یه همچین احتمال رو مطرح کنیم. خب بحث این هست که اگر مشکل امام علیه السلام یه موقع این هست که جمیع و مفل عرضین نمیتواند این محرم بشه، یه موقع مشکل اینه، خب اینجا باید تکیه کنه بگه آقا مگه میشه جمیع و مفل عرضین محرم بشه؟ امام علیه السلام نمیگه که جمیع و مفل عرضین نمیتواند محرم بشه. اگر ناظر به شبهه غیر محصوره باشه، جمیع و مفل عرضین ذاتن دیگه نمیشه محرم باشه. امام علیه السلام میگه حرمت جمیع و مفل عرضین نمیتواند مستند به حرمت یک مکان باشه. حرمت یک مکان علت حرمت جمیع مافل عرضین نمیتواند باشد، پس بنابراین حرمت جمیع مافل عرضین ذاتن اشکالی نداره، علتش این نمیتونه باشه. بنابراین ربطی به شبهه غیر محصوره، شبهه خارج از محل ابتلا نداره. این نکته دوم. نکته سوم، با شما صحبت میکردم من از
خارج از محل ابتلا بعض اطراف یه مجموعه، یعنی این که تو عالم بعضی از اطراف محل ابتلا نیستن،
یعنی بحث اینه که حالا جمیع محل چی رو میخواید بگید؟ یعنی آن چیزی که امام علیه السلام، اگر فرض کنید که منهای اون بحث جمیع یا مجموع، بحث اینه که امام علیه السلام میگه مجموع ما فل عرضین یا جمیع ما فل عرضین نمیتواند محرم باشد، مشکلش این نیست که نمیتواند محرم باشد، مشکلش این هست که نمیتواند به دلیل حرمت یک جا محرم باشد، ولی ذاتن اشکالی نداره محرم باشه. سبب حرمت ما فی جمیع الارضین، حرمت الجبن فی جمیع الارضین نمیتواند حرمت یک مورد باشه، در حالی که در شبهه غیر من، شبهه که از محل ابتلا هست، مشکل اینه که خود محل ابتلا بودن باعث میشه که حرمت تعلقش اشکال داشته باشه. حالا به خاطر حرمت در یه مورد، به خاطر حرمت در ده مورد، اون کار نداره. علت این که در جایی که بعضی از اطراف از محل ابتلا خارجن، همه موارد نمیتواند حرام باشه، اینه که خود این ذاتن قبیحه. حالا اون جمعی بگیرید، مجموع بگیرید، و اونش خیلی تو این بحث دخالت نداره. این هم نکته دوم. نکته سوم، نکته که من از فرمایش حاج آقا برداشت کردم، با حاج آقا صحبت میکردم، حاج آقا همین معنای دومی که مرحوم شیخ ذکر میکردن رو ترجیح میدادن، بعد کلام آقای خویی رو که باشون صحبت میکردم، حاج آقا نکته فرمودن که این روایت ناظر به محظوریه که از کثرت اطراف ناشی میشه. میگه کثرت اطراف یک محظور آفرینه، خروج از محل ابتلا که ربطی به کثرت اطراف نداره. دو تا با هم باشه اون محظوره، یعنی علم اجمالیه. این روایت میگه علم اجمالی نمیتواند اطراف کثیره رو تنجیز کنه، در حالی که خروج از محل ابتلا باشه اطراف قلیله رو هم نمیتونه تنجیز کنه، اطراف قلیله رو هم نمیتواند تنجیز کنه. این که بگیم که چون چیز کثیره ملازم است با خروج از محل ابتلا، میخواد محظور در ملازم و شیعه نه محظور در نفس و شیعه، این خودش خود ظاهره. ظاهرش اینه که خود جمعی و مافل عرضین بودن محظور هست، نه یک عنوان ملازمی که با این عنوان همراه باشه محرم باشه.
میتونیم که اینجوری گفت اگه 100 تا دیده بودی 100 تا مکان بود، خب نمیشه هر 100 تا از محل ابتلا خارج بشه، ولی چون یه مکانه،
خب
یه مکان چون میتونه از محل ابتلا خارج باشه، چجوری میخواد موجب حرمت همه جا بشه؟ یعنی همون نکته عدم ابتلا باشه، ولی در این حال دست باشه بشن روی یه دونه.
نه بس این که اون یه دونه ای که دیدی اطراف دیگه رو مورد بحث هست، نه اون یک موردی که علم اجمالیه.
ببینید یه جا باعث میشه فرق،
ببینید یک جا، یک جایی که حرام هست باعث نمیشه که صد جا محرم باشه،
چون میتونه خارج
چون نه یه جا خارج از محل ابتلا باشه، اون صد جا بعضی مواردش از محل ابتلا خارجه. محل ابتلایی که
یعنی
نه یه جا که یه جا از محل ابتلا ممکنه باشه ممکنه نباشه،
اون یه دونه،
اون یه دونه
ممکن از محل ابتلا خارج باشه،
ممکن از محل ابتلا خارج باشه. نه بحث اینه که حتما از محل ابتلا خارجه،
بعض اصلا از محل ابتلا خارجه، اون یه دونه چون احتمال تطبیق بشه بعد.
نه به اون که نیست، نه اینکه شبهه خروج از محل ابتلا و عدم خروج از محل ابتلا است، بس سر این نیست. بحث سر اینه که جمعی و مافل عرضین رو که شما در نظر بگیرید، خب جمعی و مافل عرضین همش که قطعا بعضیش از محل ابتلا خارجه.
خب اون معلوم بالاجمال، چون
معلوم بالاجمال ما ممکنه از داخل در محل ابتلا باشه، ممکنه داخل در محل ابتلا
نباشه.
نه ممکنه، این چیز که نداره که حتما از محل ابتلا خارجه. شما میخواید بگید هیچ وقت این تجهیز نمی کنه، خب با تفصیل قائل بشید، بگید اگر اون یه مورد در محل ابتلا شما داخل هست خب تجهیز. نه بحث سر اینه که
نه حاجا شما یه بار میفرمایید این درسته، شما دارید به من اجل مکان واحد تمسک میکنید،
خب
فرمایید استناد حرمت جمع محفل ارزین به مکان واحد
درسته،
ربطی به عدم ابتلا.
کلام آقای خویی این غیر از کلام شماست، اول توجه کنید کلام آقای خویی این هست که شرط تنجیز علم اجمالی این هست که همه اطراف در محل ابتلا، همه اطراف علم اجمالی داخل در محل ابتلا باشن، و در ما نحن و فی همه اطراف داخل در محل ابتلا نیستن، بعضی مواردش داخل در محل ابتلا هستن، بعضی مواردش داخل در محل ابتلا نیستن. این کلام آقای خویی، ما اینو داریم بررسی میکنیم. بحث سر اینه که این که بعضی موارد داخل محل ابتلا هستند، بعضی موارد داخل در محل ابتلا نیستند، عدم تنجیز علم اجمالی به چه خاطره؟ به خاطر اینکه کثیر مواردش، فکر کثیر باشه یا نباشه کثرت دخالت نداره. جمعی و مافل عرضین اشاره میکنه که نکته‌ای که من روش تکیه دارم یه نکته‌ای هست که به خاطر کثرت ایجاد شده.
خب حاجا عدم ابتلا غالبا با کثرت هست، ولی با قلت همیشه بعض وقت هست بعض وقت نیست.
نباشه
همین کافی
نباشه، نه کافی نیست،
چون کثرت ملازمه.
نه گفتم اینو خودم عرض کردم جواب بدم دیگه، ظاهرش اینه که خود کثرت حرمت منات هست، نه عنوان ملازم
باشه. این عرفیت داره که
نه این نه ظهور چیز، این ظهورش اینه که خودش این محظور داره، نه ملازمش، نه ملازمش. این که بگیم مراد ملازم، اشکال ملازم رو به این مطرح کرده، این خیلی ظهور روایت این نیست. اینه که عرض کنم خدمت شما، به نظر میرسه که این که بخواییم عبارت رو با معنای که مرحوم آقای خویی تفسیر میکنه معنا کنیم درست نیست. اگر این رو مربوط به علم اجمالی بگیریم ظاهرش این هست که میخواد بگه علم اجمالی در شبهه غیر محصوره به ما هیه شبهتون غیر محصوره، لا به ما هیه خارجتون بعض اطرافها ان محل الابتلا حرمت میاره. این بحث تا اینجا. اما عرض کنم خدمت شما، من حالا ببینیم از این مراحل همه گذشتیم، آقای صدر از این چی نتیجه میخواد بگیره؟ از این روایت ابوالجارود، یه موقعی ما میگیم این روایت ابوالجارود میگه که در شبهه غیر محصوره وجوب موافقت قطعیه خلاف به اصطلاح مستنکره. اگر اینو بخواد بگه از این روایت استفاده میشه، خوبه. روایت میگه که وجوب موافقت قطعیه چون حرم فی جمیع الارضین، یعنی باید جمیع الارضین رو ترک کنه، یعنی موافقت قطعیه حاصل کنی. این روایت میگه به خاطر یک جا همه جا حرام نمیشه، موافقت قطعیه به این که میته رو در همه زمین ها انسان ترک کنه این مستنکره. ولی آقای صدر بالاتر از این میخواد اثبات میکنه، میخواد اثبات کنه که حرمت مخالفت قطعی هم نیست. این از روایت استفاده نمیشه. و بین وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه در اون ارتکاز مناقضه فرقه. به نظر میرسه که ارتکاز مناقضه بین حکم واقعی و ترخیص در جایی که این ترخیص به مخالفت قطعیه بی انجامد هست، بنابراین ترخیصی که به حرمت مخالفت قطعیه به مخالفت قطعیه می انجامد اون ترخیص جایز نیست، ارتکازن. ولی ترخیصی که صرفا وجوب موافقت قطعیه رو می زنه اون ارتکاز مناقضه نیست. من توضیح اینجا بدم. ببینید، فرض اینه که مثلا یک مصالح واقعیه وجود داره که اون الزام رو واجب کرده. میته یک مفسده هایی داره که اون باعث شده که ما اون میته رو نباید مرتکب بشیم. از اون طرف یک مصلحتی هم در ترخیص وجود داره، در واقع این مصلحت در ترخیص با اون مفسده واقعیه اینها با هم دیگه تضاهم کردن. مصلحت اون مفسده در ترخیص، مفسده نسبت به میته و ملاک الزامی نوعا فقط در مورد خودشه. یعنی شما اون میته واقعی، اون میته واقعی مفسده داره. اگه شما اون میته واقعی رو مرتکب نشدید، اون ملاک رو احراز میکنید ولو شیء دیگر رو کنار بگذارید. اگر نه، اون میته واقعی رو مرتکب شدید ولو شیء دیگه رو ترک کنید، اون مفسده شما به مفسده مبتلا شدید. مفسده یعنی اون ملاک الزامی معمولا مقومش یک شیء معینه، یک شیء مشخصه. ولی ترخیص اینجور نیست. ترخیص نفس آزاد بودن انسان هست. اینکه ترخیص داشته باشم نسبت به انجام خصوص این عمل، ترخیص اینجور نیست که ما با ترخیص امتثال داشته باشه. امتثال که نداره، میگه یک آزادی بر من ایجاد بشه. خب این نکته سبب میشه که اگر من از یه طرف شارع مقدس میخواد من به اون مفسده واقعی نیفتم، از یه طرف آزادی هم بر من گذاشته باشه، یک نحوه متعارف و عرفی که هیچ گونه مخالف ارتکازات نیست، اون اینه که بگه شما یک کاری بکن که فل جمله ترخیص درش داشته باشید. یه مرخص و مایی هستید، یه مورد رو شو ترک کن، یه مورد رو میتونی انجام بدی. یعنی جواز ارتکاب یک مورد رو میده نسبت به این که هر دو مورد رو بخواید ارتکاب کنید، در اونو جواز نمیده. چون اگر هر دو مورد رو ارتکاب کنید قطعا شما اون محرم مفسده رو مرتکب شدید.
همیشه
ترخیص در مخالفت واقعی است.
آره
آره، اون مصلحت منجزه رو، اون ملاک الزامی که وجود داره شاره کاری بکنه که اون ملاک الزامی قطعا فوت بشه. خب خیلی خلاف ارتکاز و حلاییه، نیاز به دلیل قاطع روشن میخواد. با اطلاقات و این چیزا نمیشه ملاک قطعی رو شارع اجازه بده که کاری بکنه که قطعا اون ملاک فوت شده. ولی جایی که نه، ممکنه اون ملاک فوت شده باشه، ممکنه اون ملاک فوت نشده باشه، اینو ممکنه شارع اجازه بشه اجازه بده به خاطر اینکه اون مصدر ترخیصیه رو حفظ کنه ها، اجازهش هم الکی نیست. چون مصدر ترخیصیه ترخیص به نحو علل بدل، خود این معمولا تأمین کننده مرتبه از مراتب مصدر ترخیصی است. مصدر ترخیصیه مقوم به این نیست که انسان مجاز باشه، خصوص این مورد رو، همین که مجاز باشه یکی از این دوتا رو انجام نده و واجب نباشه هر دو رو ترک کنه، همین مقدار خیلی وقتا اون مصدر ترخیصیه رو انسان انجام میده. نتیجه بحث این میشه که اینکه شارع اجازه ترخیص قطعیه رو داده باشه خلاف ارتکاز، اما اینکه شارع واجب نکرده باشه همه اطراف رو انسان ترک کنه، ترک در موارد شبهه تحریمیه واجب نباشه که همه اطراف انسان ترک کنه، خب این کاملا طبیعیه. بنابراین بحث این هست که اجراء اصل در جمیع اطراف شبهه غیر محصوره این جایز نیست، خلاف ارتکازه. ولی اینکه شارع فل جمله اجازه داده باشه اون مانعی نداره. خود این روایت ابوالجارود اگر از جهت سندی سندش رو تام بدونیم، این معناش اینه که شارع موافقت قطعیه رو واجب نکرده. خود همین دلیل میشه بر در واقع که موافقت قطعیه واجب نیست، اما اینکه مخالفت قطعیه حرامه، اون چون مخالف ارتکازه، جمع بین روایت ابوالجارود و ارتکاز حرمت مخالفت قطعیه، ارتکازی که این حرمت مخالفت قطعیه حتی با اصل عملی هم شاره نمیتونه از این به اصطلاح حرمت مخالفت قطعیه بگذاره، نتیجهش ترخیص میشه.
در
اون شواهد غیر محصوله میخوام بگم، در نتیجه نتیجه این بحث این میشه در شبهات غیر محصوره شما همه اطراف رو لازم نیست ترک کنید، ولی بعضی افراد رو ترک کنید، بعضی افراد رو انجام بدید، مانعی نداره.
اصلا قدرت
چی؟ نه حالا اون یه بیانات دیگه است. حالا
ما قبلی سال کرده بیم فرمی روایت داره که اذن مطلق میبینیش رو هر چقدر قدرت دارید انجام بدید. عرض کردیم چجوری این معایده کلام مرحوم شهید صدر فرمود این تحقیص مطلق داری که هر چقدر قدرت دارید انجام بدید.
نه بحث سر این هست، اون بحثی که قبلا مطرح بود این بود که آیا در جایی که من قدرت بر ترک کلت طرفین ندارم، من فرض کنید که تو فرسون قطعی غنم، اون روایت هایی که تنجیز علم اجمالی رو میاره، مثلا قطعی غنم رو اگر مثل الله شد هم دونستیم، من که تمام گوسفندهای این چیز رو نمیتونم ازش استفاده کنم، ولی شارع میگه با وجود که همه گوسفندها رو نمیتونم ازش استفاده کنید، باز هم باید به یک راهی از راه‌ها نسبت به اون حرمت واقعی، از گیر اون حرمت واقعی ولو به جهت قرعه خارج بشید. اون روایت اگر چیز باشه، حتی در اینجور موارد هم میگیره. یا مثلا فرض کنید میگه که اینا عینی که هر دوش نجس هستن. حالا اگر من امکان نداشته باشه هر دو اینا رو با هم باش بود چیز کنم، هوا خیلی سرده یا به هر جهتی جایی که امکان استفاده از هر دو اینا نیست، در اونجا هم میگه باید یو حریق و مویتی هم من که یو حریق و مویت هم من فقط در جایی نیست که من میتوانم در هر دو اینا استفاده کنم. بحث ما اون این بود که ادله تنجیز علم اجمالی از روایت خاصه مواردی رو که قدرت بر به اصطلاح جمعی اطراف رو هم نداره، اون رو هم شامل میشه. این
باید زیادت موزه رو شبه تحریم بودنش رو الغا قصیت میکنیم.
چیه؟
این روایت زیادت موزه رو شبه تحریم بودنش نه الغا
نه این ما که گفتیم اصلا ربطی به علم اجمالی نداره.
اگر چیز بشه
علم اجمالی اصلا
همون شبهه بدبی است. درسته،
عرض کنم در مورد اصلا محل کلام در شبهه غیر محصوره در چیز هست، شبهه تحریمی هست، چون وجوبیه که اصلا وجوب اجتناب نداره، چیزش هم نداره،
امتیاز که داره که
چی؟
افتساد که داره که
افتسادش منظورم آها نه اون بحث چیزشه در براءت بین اینا فرق هست. عرض کنم خدمت شما اگه کسی بخواد تمسک کنه در شبهه محصوره، اصلا شبهه محصورهی که در اصلا در شبهات وجوبیه چی رو تصویر میشه شبهه غیر محصوره؟
یه لیوان از این هزار تلیوان
اصلا خارجه هم
واقعی؟
آره مثال واقعی، مثال واقعی داره. من واجب هست
میگن در دایره روایت ضعیف میدونه عمل واجبی هست، میگن واجب
در دایره مثلا روایت ضعیف هم
که داله بر وجوبیات
و داله بر وجوب هست و امثال اینا، مثلا یه همچین مثالی رو بزن. خب نداره، حالا دیگه اونا باید الگاه خصوصتی چیزی اینا لابد استدلال رو میخوان تام کنن. حالا اینا چون معمولا روایت ابوالجارود رو از جهت سندی تضعیف میکنن، معمولا به عنوان معید و امثال اینها بهش توجه میکنن. معید همین مقدار در بعضی موارد تایید کنه کافیه. و نکته دیگه ای که وجود داره، ممکنه بگیم الغا خصوصیت نیست، چیزی که داره به تعلیل تمسک کرده، تعلیل یک امر ارتکازیه. امن اجلن و کانن واحد حرمه فی جمیع الارضین، حرمه خصوصیت نداره، اون طرفش هم هست امن اجل دلیل واحد وجب جمیع الاشیاء، چون این نکتهش اینه که
سختی
در واقع کسرت اطراف علم اجمالی اگر ناظر به علم اجمالی باشه، اگر ناظر به علم اجمالی باشه میگه که به خاطر یک مورد که نمیشه موارد کثیره رو ما حکم الزامی برش بار کنیم. حکم تحریمی اینجا خصوصیت نداره، با توجه به اینکه در مقام تعلیل هست این حکم وجوبی هم از روایت استفاده میشه.
اجا رو مبنی شهید سرد که ملاقات رو در تضاهم جن ملاک های مکسور رو ایشون در نظر میگیره دیگه، درسته؟ بعض کس رو انکسار. خب ملاک
یعنی چی بعض کس رو انکسار؟
یعنی مثلا اون ملاک ترخیصی در همون میته، درسته که ملاک ترخیصی هم داره و اون مرخص و اون فایدش حاصل میشه، ولی اون ضررش مفسدش بیشتر بوده.
خب
ملاک مکسور مقوم میشه، یعنی متعین میشه فقط در یه طرف، یعنی اینجور نیست که ملاک ترخیصی فرمودید
نه ملاک الزامی اینجوریه،
ملاک الزامی در یه طرف،
ملاک الزامی
در هر دو هست،
ملاک الزامی در هر دو طرف. بحث سر من اینه که اگر شارع مقدس عرض کنم به خاطر ملاک ترخیصی که وجود داره ملاک تر میگم ترخیص ذاتن خودش یک مطلوبیتی داره، ذاتن مطلوبیتی داره. اگر شارع مقدس به خاطر این مطلوبیتی که مقوم به یک طرف هم نیست،
مقوم مکسور
نه، اونش خیلی مهم نیست درش، نه درش جهتش مهم نیست. یعنی ببینید فرق هست بین ملاک ترخیصی و ملاک الزامی. ملاک الزامی اصلا تعین داره، ملاک ترخیص آزاد بودن من هست. این که من یعنی ملاک ترخیصی میتواند در واجب تخییری باشه. تخییری بودن که چرا شارع از وجوب تعیینی دست کشید به نحو وجوب تخییری، این میتواند به خاطر اون ملاک ترخیصی باشه.
الان که داره اتفاق میفته، من همین ظاهر و واقع،
نه بحث ما نه نه توجه بکنید، بحث ما اینه که اگر شارع مقدس به خاطر ملاک ترخیصی در مرحله ظاهر حکم به یک وجوب تخییری کرد، آیا این خلاف ارتکاز یا خلاف ارتکاز؟ میگم میگه خلاف ارتکاز نیست، این خلاف ارتکاز هست. خب همینو بنابراین اما اگر نه به خاطر اون ملاک الزامی ترخیص مطلق ایجاد کرد، این دیگه وجهی نداره ترخیص مطلق ایجاد کنه.
اون بیانتون ما چیز داریم، یعنی اصل حرف درسته، ولی بیانت شما این بود که چون ملاک الزامی مقوم به یه طرفه،
بله.
ملاک ترخیصی مقوم نیست به،
بله.
میخوام بگیم ملاک ترخیصی هم بعد از کسر و انکسار
نه نکته بحث نمی کنید. ببینید بحث ما این هست که شارع مقدس چرا اینجا اگر حکم ظاهری بکنه که موافقت قطعیه واجب نیست ولی مخالفت قطعیه حرامه، این خلاف ارتکاز نیست، با این که اگر بگه مخالفت قطعیه هم حرام نیست این خلاف ارتکازه. چرا؟ چون اگر بگه مخالفت قطعیه حرامه کاری کرده که اون مصلحت الزامیه
متعین
فوت بشه، ولی اگر فقط گفته باشه موافقت قطعی واجب نیست به این جهت هست که در ظرف ظاهر دیگه اون مصلحت ترخیصی اینجا زنده میشه، چون مصلحت ترخیصی مقوم به شیء واحد نیست، اون مصلحت ترخیصیه. ولو اگر خارج رو ما میدونستیم چه شکلیه، اینو یعنی در ظرف شک که در شناخت او مصدر ترخیصی زنده میشه ولی مصدر الزامی زنده نمیشه، این اینه. یعنی ظرف شک
آخه
600 فرق نمیذاره، نه ظرف 600 هم میتونه باید فرق بگذاره، وارد این بحثاش که نشده. ایشون میگه تزاهم در مرحله شکه، در این مرحله شک اون ملاک ترخیصیه که اگر شک نبود مکسور بود، اگر شک بود ممکنه مکسور دیگه نباشه. بس اینه، ملازمه نداره بین مکسور نبودن در ظرف علم با مکسور بودن در ظرف شک، این بس اینه دیگه.
خب اجامه روایت ترخیص مطلب نمیده، فرض اینه که علم اجمالی فرض روایت ادامه شدن میگه اونی که شما علم داری نه، اونی که علم نداری مرتکب میشه. من به هیچ کدوم علم ندارم، همه اطراف رو
که
نظر داره
ترخیص
میده دیگه،
نه اونش چون خارجن هیچ وقت انسان همه اطراف رو مرتکب نمیشه،
ترخیص
قطعی در مخالفت، چون خارجن اینجور نیست که اون همون بیانه که آقای خویی دارن این مجبور این شبیه کلام آقای خویی نمیگم، میخوام بگم این ناظر به متعارف هست، متعارف ارتکاب بعضی اطرافه، اما اینکه بخواد بگه حتی در فرضی که این نکته‌ای که روش بحث کرده، اگر امام علیه السلام بگه که حتی شما می توانید همه اطراف رو مرتکب بشید، من امن اجل مکان واحد حرمت خود اون مکان واحد رو مرتکب شدم، حرمت جمعی و ما فی العرضین رو که نیست، خود همون مکان واحد رو. اینه که دیگه روایت نمیخواد بگه که جایی که شما به خاطر مکان واحد کاری کردید که همون مکان واحد رو هم حرمتش رو مرتکب شدید، اونم بگه اجازه دادید، این که نمیتونه. چون ازا علمت متفرع بر جایی هست که ما اون حرمت مکان واحد رو حفظ میکنیم، اما جایی که قطعا اون حرمت مکان واحد زمین میخوره، این که نمیتونه با این عبارت ترخیص داده شده باشه. خب این مطلب. حالا یه بحث رو من بنابراین من اینی که میخوام عرض بکنم این هست که در شبهه غیر محصوره، در شبهه غیر محصوره، این که ما اصلا علم اجمالی، حالا مرحوم شهید صد بیشتر بحث رو ارتکاز مناقضه و به اون بیانات مطرح میکنه. ما میگیم ارتکاز مناقضه نسبت به وجوب موافقت قطعیه نیست، ولی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه هست. ما عمدتاً برای اینکه لازم هست در موارد علم اجمالی احتیاط بکنیم، به ادله اخبار خاصه تمسک میکردیم، ولی اگر اخبار خاصه نبود ما خیلی روشن نبود وجوه موافقت قطعیه رو بتونیم اثبات کنیم. البته ممکنه با تعارض اصول اینا اینجوری اون رو بتونیم اثبات کنیم، ولی عمده دلیلی که بر وجوب موافقت قطعیه است اخبار خاصه است. خب این اخبار خاصه در شبه غیر محصول اصلا نمیاد، بنابراین از اول نسبت به وجوب موافقت قطعیه مقتضی اثباتی بر وجوب موافقت قطعیه نداریم. خیلی هم نیاز نیست که ما روایت ابوالجارود رو یک مطلبی قرار بدیم. بله یه مطلبی هست، اون اینه که ادله احکام اولیه، ادله احکام اولیه ظهور داره در فعلیت احکام اولیه. اون فعلیت احکام اولیه نسبت به حرمت مخالفت قطعیه، اون با توجه به ارتکاز مناقضه‌ای که هست حرمت مخالفت قطعیش فعلیه، اما نسبت به وجوب موافقت قطعیه باید دید که آیا اون ادله احکام اولیه نسبت به وجوب موافقت قطعیه حتی در شبهات غیر محصوره هم ظهور داره، یعنی اون واجبی که مردد بین هزار مورد هست، روایتی که گفته اجتنب عن الخمر، خمر واقع در هزار مورد رو نسبت به مرحله وجوب موافقت قطعیه، آیا اون هم ظهور داره در این که شارع مقدس حکم فعلی به وجوب اجتناب از اون خمر نسبت به حرمت، این خیلی روشن نیست مخصص اونها باشه؟ نه نسبت به اینا اطلاق مقام نداره، چون عقلا این چیز نمی کنن. یعنی اطلاق مقام در جایی هست که اگر اشخاص رو به حال، اگر اشخاص هم به حال خودشون باقی بگذارن به خاطر یک مورد در هزار مورد چیز نمی کنه. حالا من به تعلیلی که امام علیه السلام فرمودن کار ندارم، این که به خاطر یک مورد واجب هزار مورد رو انسان بخواد مرتکب بشه در... نه اصحرج هم نداره، نه اصحرج هم نداره. بحث سر اینه که در اقراض تکوینی که مربوط به شخص مکلف هست، اگر من بدانم که در یکی از این هزار مورد یه تومن پول هست، اگر یه تومن پول همینجا جلو باشه برمیدارم، در یکی از یا این اتاق یا اون اتاق بغلیه میرم این اتاق، میرم اتاق بغلی یه تومن رو برمیدارم، ولی این که من بدانم یکی در صد مورد هست، اینو چیز نمی کنم. اینو که هم توجه بفرمایید، بالاخره انجام فعل یک حتیلی داره، یک اذیتی داره. حالا به مرحله حرج هم نرسه نرسه، ولی اینجور نیست که هیچ گونه
هزار تا شکش من دونه دونه اینه باید دونه دونه رو بردارم، حالا با هم هم اینقدر هم آسان نیست که با هم هم رو بردارم. میگی سکیه تومانی رو بردارم، من نه بردارم نیست کنم یه تومانی، نه باید اون هزار تا رو بردارم و غلا این کار رو
نمی کنم. نه ببینید، یعنی ببینید به هر حال هزینه که در برای رسیدن به مطلوب هست در جایی که شبه غیر محصوره باشه هزینه بالا میره.
اینقدر نیست که بزرگ
نه نه
اینجا
نه اینجور نیست، چیز نمی کنن. حالا ببینید شما یه مثال های خاصی رو، مثالی که اون روز رفقا می گفتن که من بدانم یه دونه از این برنجای اینجا نجس شده، خب هیچ چیز از این برنجا نمیخورم، اون خیلی فرق نداره این که کل این بشقابو نجس شده باشه نخورمش یا یه دونه برنجش نخ، اون حالا ممکنه ممکنه اینجور باشه.
به طور طبیعی بین این هزینه و اون منفعتی که توی اون فرد هست یه به هر حال سبک سنگی میکنم، مگر اینکه مثلا خیلی ویژه باشه.
نه حالا حتی در اینجاها هم فرض کنید ببینید شما یکی از اینها نجس باشه، شما در واقع به خاطر نجاستی که تو یه دونه این هست صد برابر اون قضاتون رو دارید بیرون میرسید.
اون اصراف شبه
نه بحث اصراف نیست، من اصلا
ملاک اصراف
نه به عدل شرعیه نمیخوام تمسک کنم اصلا، بحث اغلایی قضیه است،
اغلایی قبیحه
دیگر، اغلایی این رو علتش چیه؟ نه بحث اصراف اصلا، علتش اینه که اصلا اون هزینه‌ای که اینجا وجود داره باعث میشه که من به خاطر این یک مورد باید موارد زیادی رو که مطلوبم هست اون مطلوبات رو زمین بده. این رو تزاهمه، این غالبا در شبهات غیر محصوره تزاهماتی وجود داره که اون تزاهم باعث می شود که اون به اصطلاح علم اجمالی تنجیز نکنه.